مرحله بحث دلالت لفظی بودیم، گفتیم که آقا تو مرحله اول وقتی شما میخواید برید اول دلالت رو بررسی کنید، اول متن صحیح رو پیدا کنید، نسخه ها رو پیدا کنید، ببینید مثلا این لغت درسته، این لغت درست نیست اصلا، و کامل هم باشه، یعنی صدر و ذیل روایت، همه قرائنی که وجود داره همش دیده بشه. کوچیکه، آره بفرمایید. این مرحله ها. مرحله دوم اینه که شما بکنید، ما نمیخوایم شرح حدیث بنویسیم که تو فقه، مثلا تفسیر قرآن بنویسیم تو فقه، ما میخوایم ببینیم این روایت یا این آیه جواب مسئله ما رو میده یا نمیده. پس نباید همه جوانب آیه و روایت رو بحث کنیم، محل بحث ما نیست. تو فقه محل بحث ما این است که این آیه دلالت بر این روایت میکنه یا بر این مسئله میکنه یا نمیکنه. لذا باید بشینیم فکر کنیم که چه مقدماتی برای اثبات نیاز داریم تا اون نتیجه رو به ما بده. مقدمات یکی یکی لیست بشه، بگی مثلا آقا اگر این روایت ناظر به این باشد، اگر اطلاق داشته باشد نسبت به این، اگر نمیدونم القاء خصوصیت بشود نسبت به اون، اگر این کبرا بهش زمینه بشه استدلال درست بشه. مقدماتی که باید ثابت بشه رو باید بشینیم فکر کنیم در بیاریم. بعضی وقتا هم به این راحتی نیست. خب این میشه راه مرحله دوم. مرحله سوم معمولاً شما بشین لیست کنید مقدماتی که نیازه. آره آقا شما میگن یه آیه شریفه هست میفهمد که خذ من اموالهم صدقه، خطاب به کیه؟ وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله. میخوایم از این روایت استفاده بکنیم که آقا معصوم علیه الصلاه و السلام ولایت بر مصرف زکات داره، آیا این آیه دلالت داره یا نه؟ خب چه مقدماتی اینجا نیازه؟ بفرمایید. احسن، مقدمه اول. اصلا این آیه اومده گفته خذ من اموالهم صدقه، مقدمه اول. اصلا صدقه شامل زکات میشه یا نمیشه؟ حالا اینو من نمیسن. مقدمه اول، صدقه شامل زکات میشود یا نمیشود؟ اگه اصلا صدقه شامل زکات نمیشه، خاصا ربطی به محل بحث ما پیدا نمیکنه. این مقدمه اول. دیگه چه مقدمه ای لازم داریم؟ احسن، این مقدمه دوم. شما دقت بکنید به اون نتیجه‌ای که من گفتم ما میخواییم بهش برسیم. وقتی اون مقدمه رو نتیجه رو دقت کنید، آیه رو هم دقت کنید، فکر بکنید این مقدمات خودشو نشون میده. مقدمه اول چون من میخوام در مورد زکات نتیجه بگیرم، آیه که میگه صدقه باید ببینم زکات رو در بر میگیره یا نه. مقدمه دوم چون من میخوام نتیجه بگیرم همه معصومین رو، آیه فقط وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، مثلا میتونم القاء خصوصیت بکنم یا نه؟ دیگه
سوال شما در مورد مصرف زکات. آره اینجا میگه گرفتن
زکات. آها خب چه مقدمه پس لازم داریم؟ لازمه اخذ این است که این آقا متولی مصرف باشه. مثلا چون اگه معنا مثلا دلیلش هم ممکنه این باشه که معنا داره شاره بگه تو برو بگیر اما حق مصرف نداری، یا همچی بگی بذار کنار، این مثلا غیر عرفیه دیگه. لازمه عرفی این که بگه برو بگیر این است که شما بری مصرف بکنی. بکنید این مقدمات رو ما میچینیم، میگیم اگر آیه شریفه این سه تا مقدمه رو مثلا بیشتر، حالا همین سه تا فرض کنید، این سه تا مقدمه رو ثابت بکنه نتیجه من ثابت میشه. حالا بعد چیکار میکنیم؟ بعد یکی یکی میریم بررسی میکنیم آقا مقدمه اول ثابت بشه یا نه؟ آیه مقدمه یکی مقدمه اول آقا به این دلیل به این دلیل یا به اون دلیل ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه؟ خب اگه مقدمه اول ثابت نشود دیگه اصلا نیازی نیست مقدمه دوم سوم بررسی بشه، دیگه فایده ای نداره. میگه ما که نمیخوایم تفسیر قرآن بنویسیم، که اینجا الان روش‌شناسی اجتهاد، نمیخوایم شرح حدیث بنویسیم، فقط میخوایم ببینیم آقا این روایت محل بحث ما رو دلالت بکنه. خب وقتی شما مقدمات رو تنظیم بکنید، یکی از مقدمات خیلی وقتا مورد نیازه کشف معنای مفردات موضوع له، لذا یکی از مراحل دلالی کشف معانی مفرداته و نوع صرفی آن. یعنی آقا خوز فعل امره، امر به اخذ مثلا افاده میکنه ولایت بر اخذ رو مثلا، اینا این بحث. یا اون صدقه مقدمه اولی که گفتیم آقا صدقه شامل زکات میشود یا نه، باید بریم از نظر لغوی بررسی کنیم آقا صدقه، الان ما میگیم صدقه منظورمون زکات نیست، صدقه مستحبیه، اما معنی لغویش اون زمان که استعمال میشده شامل زکات میشده یا نمیشده؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، اون آیه که روایت هم تطبیق کرده بر زکات دیگه. خب این که این معانی مفردات رو ما چجوری به دست بیاریم، این یک سری مراحل داره میگیم. فعلا این مختصرش من فهرستوار عرض کردم. مرحله بعدی تعیین جایگاه نحوی کلمات و جملاته. خیلی وقتا من برای اینکه اثبات کنم اون مقدمات رو باید مشخص کنم این کلمه فاعل مفعول دارم چیه؟ جایگاهش چیه؟ نکته سوم، شما قبل از این که برید سراغ استظهار، اینو باید در نظر داشته باشید که اون قسمت‌های کنایی، ضرب المثل‌ها، استعاره‌ها، اینها رو جدا کنید. چرا؟ چون اونها معانی لغویش ممکنه اصلا مراد نباشه، دیگه اصلا نیازی نداره شما برید مثلا معنای لغوی و قرائن رسید دون اثباته ها خرط و قطار مثلا. حالا ما بریم آقا بررسی کنیم خرط یعنی چی؟ نمیدونم سن اینا مراد نیست. مرحله بعدی اینه شما نیا کنید، من معنای موضوع له رو فهمیدم، جایگاه نحوی هم فهمیدم، کنایه و ضرب المثل ها رو هم جدا کردم، اما دقت بفرمایید اون چیزی که من باید بهش برسم مراد استعمالی و مراد جدیه، نه موضوع له. که ممکنه موضوع له مراد استعمالی یا جدی نباشه، پس علاوه بر وضع باید برم سراغ قرائن. در مورد این قرائن هم یه توضیح خواهیم داد، مرحله سه و مرحله شی رو توضیح خواهیم داد. شما باید دارید بررسی کنید آقا مثلا اینجا که اومده صدقه، خود من اموالم صدقه، آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ قرائن شأن نزول این آیه میتونه به من بگه که این صدقه مراد زکاته یا مراد زکات نیست؟ من فرض کنید تو مرحله 3 فهمیدم آقا صدقه به معنای زکات میاد شامل میشه، اما شأن نزولش میگه نه آقا مثلا این شأن نزول خمسه مثلا، خب ممکنه بگیم پس اطلاق نسبت به زکات نه. خب این در مورد قرائن لبی و لفظی هم یه صحبتی خواهیم کرد. نکته هفتم بررسی لوازم عقلی و عرفیه. لوازم عقلی و عرفی تو مقدمه سوم نیاز داشتیم، میگیم آقا لازمه عرفی که به شما میگه آقا برو بگیر زکات رو جمع کن، عرف اصلا از این میفهمه یعنی تو برو مصرفشون کن، به فقرا برسون. این نکته مرحله هفتم. و چیزی که در تمام این مراحل ما باید مد نظرمون قرار بگیره مراجعه به تحقیقات علما، تحقیقهای علما. اگر معنای لغوی رو بررسی میکنیم، خیلی وقتا این معنای لغوی رو علما و محققین خیلی دقیق رفتن تحقیق کردن. اگر در مورد قرائن لبی و لفظی تحقیق میکنیم، علاوه بر اینکه خودمون میشینیم فکر میکنیم، ممکنه یه سری قرائن از چشم ما مخفی باشه، حتما باید بریم به کلمات رو دارم. آقا فقه بدون تتبع خیلی ضعیفه، تتبع جدی میخواد. حالا آره آره، تو تمام دل تمام مراحل که شما میخواید طی کنید باید مراجعه به کلمات علما داشته باشید، یعنی تو همون کشف معانی مفردات هست، مرحله 6 قرائن لفظی و لغوی باید حتما مراجعه بشه تا آدم بتونه مطمئن بشه به اون استظهاری که داره، و کسی که این مراحل رو طی کنه به شکل صحیح استظهار رو از روایت به دست میاد، مقدمات یا اثبات میشه یا رد میشه.
ترتیب اینها هم مهمه، هم ترتیب بین یوتهر هم ترتیب بین مراجعه به علما و بالا.
مراجعه که گفتیم اصلا با یه رنگ دیگه نوشتیم، شماره هم نزدیم.
الان اینه که اون رو مثلا بهتر نیست که آخر همین رو انجام میشه، مثلا وقتی مراجعه بکنیم به علما دیگه ذهن ما جهدهی شده باشه.
نه آخر نوشتیم برای اینکه بعد از هر مرحله، مثلا شما میری مرحله 3 کشف معانی مفردات انجام میدی، کار خودتو میکنی، دقتتو میکنی، زحمتتو میکشی، اما بعدش به کلمات علما مراجعه میکنی، ببینی اونا شاید یه نکته گفتن شما دقت نکرد. مرحله 6 میری خودت قرائن لبی لفظی اینا رو زحمت میکشی جمع میکنی، بعد تو همون مرحله 6 مراجعه میکنی به کلمات علما، ببینی اونا شاید یه نقدی دارن به شما، این کار رو باید میکنی. فقط این من مرحله چند تا از این مراحل توضیح بدم، بقیهش روشنه. مرحله 3 مراحل کشف معنی مفردات، هم گفتیم آقا صدقه شامل زکات میشود یا نه. خب شما میدونید ما باید به تبادر اهل زبان مراجعه کنیم، آقا مثلا اونایی که اهل این زبان هستن از صدقه معنایی میفهمن که شامل زکات میشه یا نمیشه. معانی ذکر شده توسط اهل لغت کنید. شما اگه قول لغوی رو حجت بدونید خب روشنه باید به قول لغوی مراجعه کنید، اما اگر حتی قول لغوی رو حجت هم نمیدونید، جمع اون کلمات اینها ممکنه شما رو به یک اطمینان و وثوقی برسونه، مثلا اگه همشون یه نظر داره، یا حداقل وقتی همشون رو یک معنای قدر متیقن تعاریفشونه میفهمید دیگه اون قدر متیقن دیگه مثلا قطعا دلیل شاملش، لفظ شاملش میشه. پس باید به کلمات اونا مراجعه کنیم. نکته سوم، مراجعه به مراد استعمالی لفظ در استعمالات معیار. استعمال معیار یعنی اون استعمالی که ملاک برای کشف موضوع اون لفظ، مثل شعرهای قدیمی برای ما، مثل آیات و روایات. ما مراجعه میکنیم این لفظ صدقه رو در آیات و روایات، ببینیم آقا این در اونها مراد استعمالیش چیه، قرینه ای داره. چون مراد موضوع له که نمیدونیم، میخواییم به موضوع له برسیم، اما ممکنه یک قرائنی باشه مراد استعمالی رو به ما نشون بده. مثلا یه جا گفتن آقا از زکات و صدقه، خب این نشون میده که اینجا صدقه در معنای استعمالی شده که شامل زکات بشود مثلا، فرض کن. اما دقت کنیم تو مرحله سنی استعمال اعم از حقیقته ها. یه مورد پیدا کنیم، دو مورد پیدا کنیم، اینها فایده ای نداره، اما میتونه گمان ما رو تقویت کنه، و اگر به اطراد رسید بعضی اصلا میگن موضوع له رو هم کشف میکنه. اگر مثلا فرض کنید ما توی معنای لغت تو مراحل 1 و 2 به یک معنایی رسیدیم، اما و 10 تا روایت هم پیدا کردیم همشون تو همین معنا استعمال شده، خب این باعث اطمینان میشه که آقا معناش همینه دیگه. پس این استعمالات معیار مهمه، و ما مثلا روایت‌های متعددی داریم که به زکات اطلاق صدقه شد. همین آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساکین، آیه داریم این مصارف زکاته، خب با تعبیر صدقات اومده، اصلا با تعبیر زکات نیومده. مرحله بعدی مراجعه به تحقیقات دانشمندان در موضوع له لفظ. بکنید علاوه بر لغوی ها، احیانا علما یا بعضی از افراد این متأخرین یه لغت رو به یه مناسبتی مثلا رفتن تحقیق کردن کار کردن، اینا هم باید دیده بشه. یعنی مثلا لفظ سعید رو به خاطر نیازی که تو فقه بوده تقریبا همه فقها رفتن کار کردن، غنا رو همه علما تقریبا رفتن کار کردن و بهتر از لغوی هم کار کردن، بیشتر وقت گذاشتن، بیشتر دغدغه داشتن، براشون بیشتر مهم، بیشتر کار کردن. اینا هم باید دیده بشه، تحقیقات پیشین باید بهش تتبع بشه. نکته دیگه مراجعه به لفظهای متضاد، معانی مجازی و مفاهیم مرتبط با لفظ. گاهی وقتا تو رفع الاشیاء به ازداد، شما اگه ضد کلمه رو متوجه بشید معنای اونم متوجه میشید. یا وقتی ببینید آقا این لفظ در این معانی مجازی استعمال شده، میتونید حدس بزنید که آقا پس معنای حقیقیش باید یه چیزی توی این مایه ها باشه. یا معانی مفاهیم مرتبط باهاش که یک تفاوت ریزی مثلا با هم دارن. بعضی از این کتابای لغت اصلا فروق اللغویه برای همین نوشته شده دیگه، دو تا لفظی که مثلا معانیشون نزدیک به همه رو میگیم که آه فرقشون چیه. این دقت تو این مفاهیم نزدیک به هم و کشف اون تفاوتشون میتونه به شما مثلا فرض بفرمایید بگیم آقا فرق لهو با سرگرمی چی؟ اگه این آدم روش فکر کنه، تحقیق بکنه، میتونه معنای لهو براش بیشتر روشن بشه. نکته دیگه این که شما تطبیق باید بکنید موضوع لهی که احتمال میدید رو برمسادید. آقا به این نتیجه میرسید که آقا صدقه به این معناست، یا لهو به این معناست، یا سرگرمی به این معناست. یه سری مصادیق هست ما میدونیم اینا مصداق مثلا سرگرمی هست، از خارج میدونیم. حالا برو بررسی کن آقا این تعریفی که شما بهش رسیدی مثلا به این مصادیق درسته یا نه، تطبیق میشه درست یا تطبیق نمیشه. در نهایت هم جنبندی کردن، بعد از این همه مراحل جنبندی کنیم با چهار تا فاکتور اصلی. یک، آقا این مهم توی این چهار فاکتور از این جهت مهمه که اکثر اشکالاتی که به تعاریف میگیرن یکی از این چهار تاست. یا اشکال میگیرن میگن آقا این که تعریف شما اعرف و اجل از معرف نیست، ما همون معرف رو بهتر میبینید، چیه تو تعریف؟ یکی باید بیاد یه کتاب بنویسه تعریف تو رو تازه شرح بده. دو، جامعه افراد باشه. سه، مانع اغیار باشه. چهار، تعریفی که شما پیدا میکنید حق مفهوم لفظ ذات معرف رو بگه، نه لوازم و احکامش رو. اینم خیلی اشکال میشه تو تعریف. مثلا این کسی تعریف کنه آقا بگن آقا دو چیه، بگه عددی است که زوج است. زوجیت لازمه دوه، از احکام دوه، شما خود دو رو توضیح ندادی برای طرف. جستجو شما اگه بکنید توی کتاب فقهی، میگم اکثر اشکالاتی که به تعاریف میگیرن به یکی از این چهار تا برمیگرده. لذا خب با توجه به این مراحل شما میتونید یک معنای لغت رو کشف کنید. مثلا فرض بفرمایید همین معنای صدقه رو ما با برخی دوستان کار میکردیم، فکر میکنم 5-6 جلسه فقط معنای صدقه رو کار کردیم و آقا این مراحل یکی یکی توش تهی کردیم که ببینیم محدودش چیه. و البته اینم زمینه بکنیم، گاهی وقتا شما بعد از طی تمام این مراحل مرز و حدود یقینی مفهوم رو به دست نمیاری. نهایتش اینه که میگید آقا مثلا من قدر متیقن میدونم بر این محدود صدق میکنه، تو این موارد مشکوکم، تو یه مواردی هم میدونم صدق میکنه. میشه تو اون موارد مشکوک میشه شبه مفهومیه که میگیم آقا من نمیدونم، دلیل بیشتر از قدر متیقن و به من افاده نمی خوز من نوالم صدقه، قطعا اینا رو شاره گفته. این قسمت رو که مشکوکم گفته یا نه نمیدونم، میشه شعبه مفهومیه، حالا باید برم سراغ عام فوقانی از دمده هر چیزی اون مراحل بعدش. حالا پس جز تمارینمون انشاءالله برای جلسه بعد این لفظ صدقه رو یه تحقیقی بفرمایید که این با توجه به این مراحلی که عرض کردیم به ما بفرمایید که این صدقه مثلا محدوده معناییش چیه و چه مواردی رو شما مثلا خمس رو دربر میگیره یا نه، صدقه مستحبی که الان ما میگیم دربر میگیره یا نه، کفاره رو دربر میگیره یا نه، اینا مشخص میشه. خب این واجبات و مستحبات مالی، آره، زکات، اینا رو دربر میگیره یا نمیگیره. بفرمید. بله. خب پس این میشه کشف معنی. بکنید یه سری معانی هم هست، معانی اصطلاحیه، یعنی جدای از معنای لغوی یک معنای اصطلاحی در علوم مختلف داره که ما نباید اینا رو با هم قاطی کنیم. مثلا فرض بفرمایید لفظ زکات، ممکنه شما بگید یه معنای لغوی داره زکات، یعنی پیرایش کردن، تزکیه کردن. یه معنای اصطلاحی به معنای اون واجب مالی خاص داره. حالا من معنای لغویشو رفتم به لغت مراجعه کردم، تحقیق کردم، مثلا معنای لغوی زکات رو به دست آوردم. معنای اصطلاحی رو چجوری به دست بیارم؟ اگه شما همون مراحل لغوی رو دقت بکنید بهش، مسیر کشف معنای اصطلاحی هم روشن میشه. فقط فرقش اینه، مثلا شما میرفتید اونجا تو مرحله اول تبادر اهل زبان رو بررسی میکردید، اینجا باید برید سراغ مثلا اون کسایی که این اصطلاح رو دارن. اونجا میرفتید به کتب لغت مراجعه میکردید، اینجا باید برید به کتبی که اون اصطلاح اون علم رو بررسی میکنن، مثلا مصطلحات فقه باید برید مراجعه کنید به جای کتاب لغت. تو کتاب های لغت هم بعضا اصطلاحات فقهی رو بهش اشاره میکنن، ولی اگه یه اصطلاح خاصی بود، مثلا اصطلاح فلسفی بود، خب به جای به کتب لغت باید برید کتب مصطلحات فلسفی رو تحقیق بکنید دیگه. اینا خودش رو نشون میده. یا استعمالات معیار، اگه تو معنای لغوی میگیم استعمالات معیار اون شعرهای قدیمیه، تو لفظهای فقهی میگیم استعمالات معیار استعمالات علماست. زکات علما چی منظورشونه وقتی میگن؟ خمس که میگن مثلا چی منظورشون؟ این پس بحث مجزایی نمیخواد. همون مراحلی که تو معنای لغوی گفتیم با یه مقدار تغییر میشه راه کشف معنای اصطلاحی. یه نکته دیگه هم زمینه کنیم، گاهی وقتا شما میخواید معنای یک لفظ مفرد رو به دست بیارید، گاهی وقتا میخواید یه معنای مرکب رو به دست بیارید. خیلی وقتا معنای یک لغت بر ما معلومه، اما مشکل ما فهم ترکیبه. مثلا ما معنای مثلا دست رو میدونیم، فروش هم میدونیم، اما دست فروش معناش غیر از دست و فروشه. ما معنای ابن رو میدونیم، معنای سبیل هم میدونیم، ولی ابن و سبیل اصلا معناش نه ابنه نه سبیله. آره، این مرکب ناقصه کجا استعمال میشه، به چه معنایی استعمال میشه، این فرق میکنه. ولی خب بازم از دقت در مسیر کشف معنای لغوی، مسیر کشف معنای ترکیبام مشخص میشه. معمولا کتب لغوی این تراکیب مهم رو اونا هم بهش اشاره کردن. ما الان یه بحث خیلی مهم میداریم، مثلا مثال از بکنم، مثال فقهی بروز، یکی از سهم‌های سبیل، یکی از سهم‌های زکات سبیل الله دیگه، و فی سبیل الله تو آیه قرآن هم اومد. یک اختلاف جدی است که این فی سبیل الله چی؟ ترکیبه. گه کنید هممون معنی فی رو میدونیم، معنی سبیل رو میدونیم، معنی خدا رو میدونیم. اختلاف ما تو معنی مفردات نیست، توی ترکیبه است. بعضی هم میگن فی سبیل الله یعنی جهاد، من میشه به توسی قدما نمیدونم. بعضی هم میگن نه هر کار خیری، بعضی میگن نه کار خیر عمومی، بعضی میگن کار خیر عمومی دینی فقط. اون مثلا مرحوم آقای بورژویی میگه فقط کار خیر دینی، یعنی که قبلا گفتم این مثال خدمتتون فکر کنم، یعنی فقط باید شما مثلا مسجد بسازی، حوزه علمیه بسازی، آره پول نمیتونی با این زکات فی سبیل الله بسازی چون دینی نیست. مرحوم امام آقای خویی میفهمن که نه، شما میتونی کار خیر عمومی ولی باید باشه، پول هم میتونی باش بسازی، مسجد میتونی بسازی، پول هم میتونی باش بسازی، باید عمومی باشه. بعضی میگن نه اصلا مطلق کار خیر، شما بدی این آقا ازدواج کنی، میگیم آقا این آقا پول داره، میگه اشکال نداره. دومیش مگه اینکه چهار تا ازدواج کرده باشه وقت پول میدید برای ازدواج موقتش؟ خیلی خب، حالا این تمرین رو هم انجام بدید، این ستا رو خدمتتون عرض بکنم که نمیخواد همون صدقه رو، پس انشاءالله برای جلسه بعد استفاده کنیم از محضرتون. این توی معنای لغوی. یه تذکری هم در مورد مرحله ششم که گفتیم جمع قرائن لفظی و لغوی، این در نظرتون باشه. آقا قرائن لفظی داریم، لغوی داریم، متصل داریم، منفصل داریم، و به تمام این قرائن باید توجه بشود تا ما به مراد استعمالی و مراد جدی برسیم. به تمام اینا باید توجه بشه. آقا اطلاق داره یا نه؟ این صدقتن، خذ من اموالهم صدقتن، لغویاً شامل زکات میشه مثلا، اما اطلاق هم داره یا نه؟ اطلاق نداره. نمیدونی مثلا زکات فطره رو هم میگیری یا نمیگیری، مثلا قرینه مقابله، قرینه و همه اون قرائنی که شما خوندید، اینا باید یکی یکی اینجا بهش توجه بشه. ما تا کنون یک کتابی، یک متنی که بتواند همه قرائن لفظی متصل رو جمع بکنه ندیدیم. شاید هم نشدنی باشه چون اینقدر قرائن زیاده تو استعمالات عرف. عرف اینقدر از قرائن ریز و درش استفاده میکنه برای افاده مفهومش که شاید نشه اینا رو استقصا کنه. اما ما باید همه این قرائن رو بلد باشیم، تمرین کرده باشیم. یعنی شما باید علت و حکمت رو تمرین کرده باشید بارها، وحدت سیاق رو بارها تمرین کرده باشید. قرینه وحدت سیاق انواع و اقسام داره، شاید 10 نوع ما قرینه وحدت سیاق داریم. بعضیاشو همشو بعضیا قبول ندارن، بعضیشو قبول دارن، بعضیشو قبول ندارن. قرینه مقابله، این که قرینه مقابله کجا میتونه افاده معنا بکنه، به چه دلایلی، اینا خودش بحثای مفصل و تمرینای خیلی مفصلی میخواد. یا قرائن منفصل، شما میخواید یک آیه رو بفهمید دلالتش رو، باید روایت تفسیر رو ببینید. خود این انما الصدقات للفقراء، من عرض کردم ما روایت تفسیری داریم میگه مصرفش زکات. خب معنا رو تو استظهار کمکمون میکنه. یا روایت های به اصطلاح هم خانواده یا بفهمید همسیا، ما 5 تا روایت داریم مثلا، همشون دارن یک حکم رو بیان میکنن. خب این 5 تا که دارن یک حکم رو بیان میکنن میتونن قرینه برای فهم همدیگه بشن. قرائن لغوی همینطور، مثلا حکم عقل یک قرینه لغوی متصل برای فهم دلیله، ضروریات دین حکم لغوی متصل. مثلا فرض بفرمایید ما یه روایت داریم میگه، میاد از امام سوال میکنه الفطرت لمن هی، یعنی چی؟ جواب باید چی بده حضرت مثلا؟
اگر مصادیق همین زکات قرآن
الفطرت و زکات فطرت چی باید حضرت جواب بدن؟ آفرین آفرین حضرت میگن همونه که تو قرآن حضرت میفهمن لل امام یعنی چی؟ خلاف آیه است دیگه. پس آیه است روایت معارض آیه شریف است. پس نمیدونم بزنیدش بزنید سندم صحیح بد خور نداره. معنیش چی آقا بفرمید شما؟ الفطرت و لمن هیه قال لل امام چرا این احسن چرا اینجوری میفهمید روایتو؟ چرا این روایت اینجوری میفهمید؟ به خاطر اون ضرورت دین، اون آیات، اون روایتی که بر شما این ارتکاز رو ایجاد کرده. چجوری ارتکاز ضروریات دین، ارتکاز عرفی و متشرعی اینا قرینه برای فهم روایت میشه؟ همه علما تقریبا همینجوری معنا کردن. هیچ کس نگفته لل امام یعنی ملک امام زکات. تناسب و حکم موضوع، القای خصوص، اینا دیگه شما بزرگواران بهتر از من بلدید. شأن نزول، شأن صدور روایت، روایت در چه شرایطی صادر شده، چی بوده که حضرت اینو فرمودن، ذهنیت مخاطب، فضای فرهنگی اجتماعی زمان صدور. اون زمان مثلا بحث کفر بیشتر مطرح بوده، بحث درگیری با اهل سنت مطرح بوده، تقیه بوده، شرایط تقیه بوده نبوده، اینا خودش خیلی توی فهم روایات میتونه به عنوان قرینه لبی متصل ها. نگاه کنید اینجا گفتیم قرینه لبی متصل، یعنی مخاطبی که اون لحظه این کلامو دریافت میکنه با این قرینه دریافت میکنه و این قرینه باعث میشه که ظهور خاصی رو از این روایت بفهمه. صدور روایت مبارک به شأن نزول آیه شریفه، شأن نزول، شأن صدور، شأن نزول به جاش بذارید شأن صدور روایت مبارک. بله. خب تشکر میکنیم از شما عزیزان. این بررسی لوازم عرفی هم که عرض کردیم خدمتتون. آها حالا این دیگه چیز خاصی نداره، همون مثاله. بله مثالش همون زودتر زدیم، توضیح دیگه نه. مثلا همون دلالت اشاره هم از لوازم عقلی و عرفیه دیگه. بله یه تمرینم عزیزان اگر صلاح دونستید توی معنی لغت رو که عرض کردیم صدقه رو یه بررسی بفرمید. توی این قرائن هم دیگه مثلا فرض بفرمایید. ببینید توی کلمات علما چند نوع قرینه وحدت سیاق میتونید پیدا کنید که ما گفتیم مثلا شاید 10 نوع قرینه وحدت سیاق داریم. یه بررسی بفرمایید با توجه به اون جستجوی لفظی و معنوی که عرض کردیم خدمتتون. ببینید میتونید 10 تا قرینه وحدت سیاق برام پیدا بکنید؟ سلام علیکم.